ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. شمار جان باختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران به 19 تن رسید. حسن روحانی میگوید تعطیلی فعالیت‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توطئه آمریکاست. یک نماینده مجلس گفت افرادی که درباره ویروس کرونا اخبار کذب منتشر کنند به حبس و شلاق محکوم می‌شوند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد که شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 19 تن رسیده است. آقای جهانپور همچنین درباره آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا تا ظهر روز چهارشنبه گفت
تعداد 44 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس جدید شناسایی شده در کشور که آمار تشخیص قطعی مبتلایان به این بیماری تا ظهر امروز به 139 نفر خواهد رسید. کماکان بیشترین تعداد مبتلایان و تشخیص جدید رو ما همچنان در استان قم و بعد از اون در استان گیلان داریم.
این مقام وزارت بهداشت به تعداد افراد مشکوک به آلودگی اشاره نکرد، اما ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت که خود به ویروس کرونا مبتلا شده روز دوشنبه تعداد آنها را 916 تن اعلام کرده بود. آمار رسمی جانباختگان در شرایطی 19 نفر اعلام شده که احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس پیشتر گفته بود که تنها 50 تن در این شهر جان خود را از دست دادند. این آمار از سوی وزارت بهداشت تکذیب شده است. روز سه‌شنبه چند محقق در کانادا هم اعلام کردند بنابر محاسبات آنها میزان مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بسیار بیشتر از میزان اعلام رسمی در کشور است و این رقم را بیش از 18,000 مورد تخمین زدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بار دیگر صحبت از تعطیلی فعالیت‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را توطئه آمریکا توصیف کرد.
نباید بگذاریم یه ویروس جدیدی رو آمریکا سوار کنه بر ویروس کرونا به نام تعطیلی فعالیت‌های اجتماعی و به نام اضطراب و ترس فوق‌العاده. این یه توطئه است که ما امروز می‌بینیم، توی هم تبلیغات خارجی هم شما می‌بینید.
آقای روحانی روز سه‌شنبه هم گفته بود از روز شنبه همه چیز باید به روال عادی برگردد. این سخنان در حالی بیان شده که ایران هم اکنون تبدیل به یکی از کانون‌های اصلی گسترش ویروس جدید کرونا در جهان است و طبق آخرین آمارها ابتلا به آن در ایران به جان باختن دست کم 19 تن منجر شده است. روی کرده دولت جمهوری اسلامی در قبال شیوع این ویروس با واکنش‌های بسیاری نیز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز چهارشنبه اعلام کرد افرادی که درباره ویروس کرونا در ایران به توصیف او اخبار کذب منتشر کنند به 1 تا 3 سال حبس و شلاق محکوم می شوند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت حسن نوروزی گفت انتشار اخبار کذب درباره ویروس کرونا کشور را به تعطیلی کشانده و هزاران میلیارد خسارت اقتصادی ایجاد می کند. پیشتر حسین رحیمی رئیس پلیس تهران هم با اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه پدافندی ویروس کرونا در نیروی انتظامی گفته بود پلیس فتا 3 تن را که در تهران به توصیف او اقدام به ایجاد رعب و وحشت کرده بودند شناسایی و بازداشت کرده است. این در شرایطی است که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه از احتمال سرپوش گذاشتن بر اطلاعات مربوط به شیوع کرونا در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی به شدت ابراز نگرانی کرد.
ایالات متحده کاملا نگران اطلاعاتی است که نشان می‌دهد رژیم ایران ممکن است جزئیاتی حیاتی درباره شیوع کرونا در آن کشور را پنهان کند. از بعد از ظهر روز گذشته ایران در رتبه دوم مرگ و میر بعد از چین قرار گرفته. همه کشورها از جمله ایران باید حقیقت را درباره ویروس کرونا بگویند و با سازمان‌های امداد بین‌المللی همکاری کنند.
و اما ماموران امنیتی روز سه‌شنبه ششم اسفند ماه با مراجعه به منزل ضیاء نبوی این فعال دانشجویی را بازداشت کردند. در همین باره با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس ساعتی پیش گفتگو کردم و از او علت دستگیری ضیاء نبوی رو جویا شدم.
ببینید آقای ضیاء نبوی و همچنین خانم هدایت که آزاد شد بازداشت شد و آقای محمودیان اینا کسایی بودن که دعوت کردن به مسئله هواپیما به تجمع دانشجویان. دو تا دانشجویان دستگیر شدن به نام امیر حسین علی بخشی و علی حقیقت جوان. ببینید اینا اعتراضاتی به نام دانشجویان متحد شکل دادن که در چندین دانشگاه ایران به صلاح اعتراض شد از نگاه مدنی به کتمانکاری دولت و بیانیه‌ای به نام دانشجویان متحد منتشر میشه که این دانشجویان متحد میشه گفت که از خاکستر بقایای دفتر تحکیم برخواسته و جریان ملی مدنی است با گرایش عدالت طلبانه و اینا در حقیقت در این چارچوب دستگیر شدن به خاطر کنش‌های دانشجوییشان یا کارشناس ارشد بهار هدایت کارشناس ارشد دو تا دانشجو کم اسم بردم علی بخشی و علی حقیقت جوان که اینا فعالانی هست که دستگیر شدن به خاطر این دستگیری ها در این چارچوب. زیان خب یه آدم فعالی بوده در ایران هم که احزاب فقط نمیگیرن فعالان مدنی و فعالان دانشجویی رو دستگیر میکنن و حرکت اینا در حوادث آب بعد از سقوط هواپیما و همچنین اعتراض به کشته شده های آبان در فضای داخلی ایران و بخش دانشجویی حرکت قابل ملاحظه بود که طرف دانشجویان متحد صورت گرفت.
شما اشاره کردید به بهاره هدایت و همینطور امیر حسین علی بخشی دانشجو دانشگاه تهران و علی حقیقت جوان دبیر انجمن اسلامی آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت که این دو نفر روز یک شنبه 4 اسفند دستگیر شدند. خانم هدایت هم که چند روزی در بهمن ماه دستگیر شدند. اما نکته مشترک همه اینها این است که گفته میشه از دلایل بازداشت و اتهاماتشون هیچ اطلاعی در دست نیست و همینطور از نهاد دستگیر کننده.
ببینید این کسا رویه اینا پاسخگو نبودن دستگیر میکنن و به قول ما رو از موضوع بالا برای سرکوب و اصلاح ارعاب، ولی ما از فعالیت و موازه فضای مجازی به فعالیت های مدنی اینا کاملا چیز داریم. خانه بهاره هدایت گفت من میروم در همین جا شم روشن میکنم بعد از سقوط هواپیما یا برای بقای آبان یا اینا همه یه نوع کنش های عینی عملی سیاسی در جامعه و محیط دانشگاه انجام دادن و گونه دانشگاه دوباره دانشجو اومدن به صحن دانشگاه، چیزی که برای حاکمیت خیلی سنگینه. مدت ها بود اجازه نداشتن دانشجوها به صحن دانشجوها برگردن، انجمن ها رو محدود کرده بودن به اتاق های بسته چند نفری.
آیا میشه گفت آقای رحمانی که به نظر میاد یک اراده ای برای برخورد با جریان دانشجویی یا فعالان دانشجویی دوباره داره فعال میشه و برخورد های امنیتی رو داره تشدید میکنه علیه فعالیت های دانشجویی احیانا؟
ببین کاملا درسته. ببین این یه جریانی است مستقل با دخالت خارجی رسما مرز داره، عدالت طلب، ولی در این حال به کمیات حتی به اصلاح طلبان نظر مثلا وابستگی نداره برخلاف دوره‌های قبلی تحکیم که تحکیم بعد البته به طرف استقلال رفت گفتن اینا بقایای و بازمانده تحلیل تحکیم هم با نگاه همون شعار آخرین تحکیم نگاه مدنی از موضع مدنی به اصطلاح مطالبات عدالت طلبانه صنفی و جامعه را طلب کردن. تا الان بیانیه‌هایی که دانشجویان متحد دادن تو این محور بوده و تو انجمن‌های گوناگون دانشگاه هم نفوذ دارن. خود به خود این مورد وسوق حکومت نیست، حکومتی که همه فضا رو بسته حتی اصلاح طلبان هم در مجلس حذف کرده. چنین چیزی وقتی برمیاد نشان دهنده زنده بودن دانشگاه است که ایشان فکر میکردن با پولی کردن دانشگاه با این دارن مقابله میکنن، ولی میبینیم که موجی داره از دانشگاه بلند میشه مثل موجهای صنفی عدالت طلبانه و همچنان انجمنهایی که گرایش های مستقل مدنی دارن و ما شاهد بروزشان هستیم و این دستگیری ها در حقیقت نشان دهنده اون فضایی است که در دانشگاه اگرچه در حد محدودی در حال شکل گرفتن و اینا هم به قول خودشان در نطفه خفه کنند.
فعالیت‌های دانشجویی به چه دلیلی فکر می‌کنید که بعد از مدت‌ها سرکوب و سکوت و اینها باز دوباره داره یک حرکتی در دانشگاه میشه، رفتارهای عدالت طلبانه در دانشگاه‌ها داره به شکل می‌گیره؟ علتش رو متأثر از چی می‌دونید؟ آیا متأثر از جنبش‌های اجتماعی ایران است که در خیابان و در جامعه ایران داره نضج می‌گیره؟
ببینید روشنفکر و دانشگاه تماسنگ جامعه هستند و بخشی از وجدان جامعه هستند و نمادی از جامعه هستند. کشتار آبان دیگه دانشجوها حتی تا محدود هم نمیستن بهش تفاوت باشن. سقوط هواپیما، کتمانکاری دولت و همچنین برخورد بد روحانی با دانشگاه، همه اینا با وجود که دانشگاه تحت فشاره و یه بخشی از دانشگاه رو پولی کردن و این مدار به صلاح، ولی با وجود این روشنفکران و دانشجویان نمیدونن این تفاوت باشن. به نظر من دانشجویان در مقام بعد روشنفکران دوباره به عنوان سنجش وجدان اجتماعی جامعه خلاصه باید به این وضع اعتراض کنن و این اعتراض در وهله اول یک اعتراض مدنی و سنتی و سیاسی هم شکل سیاسی هم به خودش خواهد گرفت و اینکه حکومت فکر کنه میتواند مثلا صداها رو کاملا ساکت کنه غیر ممکنه.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با تقی رحمانی، تحلیلگر ساکن پاریس. و اما روسیه اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا از طرح برقی سازی راهن گرمسار اینچ برون کنار می‌کشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شرکت دولتی راه آهن روسیه از قصد خود برای انصراف از طرح برقی سازی راه آهن گرمسار اینچ برون در ایران خبر داد. شامگاه دوشنبه خبرگزاری اینترفاکس بیانیه این شرکت را بازنشر کرد و در آن آمده به دلیل گسترش تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت راه آهن روسیه اقداماتی برای خروج از این طرح انجام می‌دهد. آمریکا که پس از خروج از برجام برای وادار کردن ایران به مذاکره درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش بروی کرده فشار حداکثری روی آورده، 10 ژانویه 20 دی ماه در واکنش به حملات موشکی ایران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق 17 تحریم تازه علیه ایران وضع کرد. بر اساس بیانیه شرکت دولتی راه آهن روسیه، تأثیر این تحریم‌ها بر طرف‌های معاملات بزرگ مرتبط با صنایع گوناگون ایرانی، این شرکت را به اتخاذ تصمیم برای خروج از طرح گرمسار اینچ برون واداشته. شرکت راه آهن روسیه از زمان امضای قرارداد با ایران به غیر از افتتاح دفتر نمایندگی خود در تهران و برگزاری مراسم کلنگزنی این طرح در 2 پیش گامی برای عملیاتی شدن آن بر نداشته بود. اما به گزارش اینترفاکس با آن دلیل که این شرکت تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا از این طرح کنارگیری کرده، ایران نمیتواند به مرجع بین‌المللی علیه این شرکت شکایت کند. برقی سازی 495 کیلومتر راه آهن گرمسار اینچ برون به ارزش 1,200,000,000 یورو بزرگترین قرارداد است که ایران و روسیه 4 پیش هنگام سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران امضا کردند و قرار بود 85% هزینه این طرح با وام دولتی روسیه تأمین شود. اواخر نوامبر، آبان ماه گذشته، وزیر نیروی ایران طی سفر به روسیه خواهان دریافت وام 5 میلیارد دلاری برای تأمین 6 طرح زیرساختی شد و اندکی بعد رئیس جمهور ایران ضمن تقدیم لایحه بودجه 99 به مجلس شورای اسلامی سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری روسیه در ایران را یکی از عوامل مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی کشور دانست. الکسی گلاوین، کارشناس امور بین الملل، معتقد است همکاری روسیه و ایران شعاری توخالی است.
با اینکه دولت روسیه از میل خود برای توسعه روابط با ایران خبر می‌دهد، اما اگر طرح‌های ژئوپلیتیک روسیه را اولویت بندی کنیم، ایران در پایین این فهرست قرار دارد. روسیه حاضر است با ایران در غرب ستیزی همسو شود و حامی سیاسی این کشور باشد، اما نمیتواند هزینه های مالی تقبل کند. نبود اراده سیاسی و منابع مالی همواره دلیل اصلی عدم پیشرفت روابط اقتصادی ایران و روسیه بوده و نه تحریم های آمریکا، چرا که روسیه از 4 پیش قرارداد توسعه خطوط راه آهن با ایران داشت، اما شاهد پیشرفت چندانی در این زمینه نبوده ایم. ضمناً می‌بینیم اگر مثلا اوکراین و یا سوریه برای روسیه مهم است، مسکو بی توجه به تحریم‌های آمریکا منافع خود را در این کشورها پیش می‌برد. برخلاف تصور، تشدید تنش پیرامون ایران و بدبینی روبه رشد غرب نسبت به روسیه باعث نزدیکی دو کشور نشد، بلکه برعکس نتیجه بخش بودن هر گونه راهبرد برای گسترش همکاری‌های دو جانبه را غیر ممکن کرده.
همزمان به خبر خروج شرکت دولتی راه آهن روسیه از ایران، وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که 13 شرکت از روسیه، چین، عراق و ترکیه را به خاطر نقض تحریم‌های مرتبط با برنامه‌های تسلیحاتی ایران، سوریه و کره شمالی هدف تحریم قرار داد. به گزارش ریا نوستی وزارت خارجه روسیه بار دیگر تحریم های یک جانبه را غیر قانونی خواند و تاکید کرد به رغم فشار تحریمی و شرایط نامطلوب بین المللی روسیه و ایران آمادند در همه زمینه ها همکاری کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به این ترتیب رسیدیم به ساعت 18:15 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید.